تهران شنونده رادیو فردا هستید. باشگاه الاتحاد عربستان میگوید با اجازه ناظر کنفدراسیون آسیا زمین را ترک کرده. علی خامنه ای عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل را قمار توصیف کرد. و خبرگزاری فارس ناپدید شدن دکل نفتی در خوزستان را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. در پی لغو مسابقه فوتبال میان تیم‌های الاتحاد عربستان و سپاهان اصفهان، تیم عربستان اعلام کرد با اجازه ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا زمین را ترک کرده. تیم الاتحاد عربستان از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست حقوق این باشگاه را تضمین کند. همزمان فدراسیون فوتبال عربستان سعودی در بیانیه‌ای با حمایت از تصمیم تیم الاتحاد اعلام کرد برای حفظ حقوق این باشگاه همه راه‌های قانونی را در پیش خواهد گرفت. در جریان رقابت‌های هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا قرار بود دوشنبه تیم‌های سپاهان اصفهان و الاتحاد به مسافه هم روند، اما بنا به گزارش‌ها تیم الاتحاد در اعتراض به نصب مجسمه قاسم سلیمانی در کنار زمین فوتبال پیش از مسابقه زمین را ترک کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC علت لغو بازی را شرایط غیر قابل پیش بینی عنوان کرد، اما باشگاه سپاهان اعلام کرد شکایت خود را تسلیم این کنفدراسیون خواهد کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با سفرای کشورهای اسلامی عادی سازی روابط با اسرائیل را قمار سراسر باخت توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی عادی سازی روابط را شرط بندی روی اسب بازنده خواند. این موضع‌گیری در حالی است که عربستان سعودی با میانجیگری ایالات متحده آمریکا در روند عادی سازی مناسبات خود با اسرائیل قرار گرفته. پیش از این نیز چندین کشور عرب منطقه روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خود با اسرائیل را برقرار کردند. این اولین بار نیست که علی خامنه ای در رابطه با عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و دارای جمعیت مسلمان با اسرائیل موضع انتقادی میگیرد و به آنها هشدار میدهد. و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی سرقت یک دکل نفتی در خوزستان را تایید کرد. روز گذشته خبری مبنی بر سرقت یک دکل نفتی در خوزستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خبرگزاری فارس با تایید این خبر به نقل از یک منبع مطلع در حوزه نفت میگوید این دکل متعلق به مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری نیست، بلکه متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی بانک زنجانی است. این شخص مطلع به خبرگزاری فارس گفته شرکت خصوصی بابک زنجانی در نقاط مختلف ایران دکل غیر فعال دارد. گفته می شود این دکل در 70 کیلومتری جاده اهواز به سرقت رفته است. سابقه گم شدن دکل نفتی در ایران به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمی گردد. و اما برگزاری هشتمین جلسه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه که روز شنبه در صحنه علنی مجلس آغاز شد، بار دیگر نگرانی ها از تصویب ماده 75 این لایحه دولت جمهوری اسلامی را مطرح کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
بلیت آنلاین می خرید، غذا سفارش می دهید، از سوپرمارکت محلتان دستمال کاغذی و نوشابه می خرید. حتی بیشتر از اینها، چه کتاب هایی می خوانید، اشتراک کدام روزنامه را دارید، چه فیلمی را در چه سینمایی می بینید و مقصد سفرتان کیش است یا تبریز. اینها و بیش از اینها اطلاعاتی است که در صورت تصویب ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی دستبندی شده و در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گیرد تا میزان دینداری و اخلاق شما سنجیده شود. سنجشی که به گفته معین خزائلی حقوقدان ساکن سوئد خلاف اصل تفتیش عقاید در قانون اساسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی فعلی در ایران، تفتیش عقاید رو صراحتاً ممنوع اعلام کرده و خب ما میدونیم از منظر حقوقی چنین رصدها و تجسسهایی مصداق بارز تفتیش عقاید هست. بعضن مدافعان نظام جمهوری اسلامی و مدافعان این لایحه استدلال کردن که این چیزی شبیه به اون جمع‌آوری داده است که مثلا شبکه‌های اجتماعی انجام میدن. فرق در این هست که آنچه که شبکه‌های اجتماعی به صورت داده جمع‌آوری میکنن صرفاً فعالیت‌های آنلاین کاربران خودشون در شبکه اجتماعی مشخص هست، یعنی آنچه که مثلا در اینستاگرام انجام میدند. و ضمن اینکه خب این داده ها در اختیار دولت ها نباید قرار بگیره، یعنی قوانینی در این زمینه در کشورهای اروپایی به ویژه وجود داره که دولت ها اجازه ندارند از چنین داده های استفاده بکنند مگر با حکم قانون.
رشیدی کوچی نماینده مجلس به شبکه شرق گفته ماده 75 برنامه هفتم نگران کننده است. اسم این کار دیگر سرک کشیدن در حریم شخصی افراد نیست، چون وقتی آن را کنار برخی تکه های پازل در جاهای دیگر قرار می دهیم متوجه می شویم که برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه شیکاگو، به پیشبینی صورت گرفته در قانون اساسی برای محافظت از حریم خصوصی مردم اشاره می‌کند.
به یه صورتی میتونم بگم این ترسناک، حتی دیدن لایحه‌ای که داری در این رابطه به مجلس میره و ببینید آش چقدر شوره که حتی خود نمایندگان مجلس که ما میدونیم مجلسی هستش تقریبا غیر انتخابی و بدون رأی اکثریت مردم راه یافته، هم نسبت به این موضوع هشدارهایی دادن. طبق اصل 25 قانون اساسی اشاره کرده به صراحت به مسئله رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی الکترونیکی و نامه ها. بنابراین این نشون میده که به خاطر اینکه در واقع در اوایل انقلاب مسئله ساواک و همین شنودها و در واقع دخالت ها در امور شخصی زندگی مردم به قدری پررنگ میشه که این رو میارن و در قانون اساسی سال 58 که حدود 44 سال قبل نسبت به اون اشاره میکنن. حالا بعد از 44 سال ما دوباره رسیدیم به این نقطه که در واقع این مرزها باید یک بار دیگه کامل شکسته بشه و احترامی هم برای قانون اساسی در این رابطه قائل نباشن.
در حالی که بر اساس اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، معین خزائلی معتقد است که این اصل برای کنترل هرچه بیشتر اعتراضات مردمی طراحی شده.
شکی نیست ماده پیشنهادی 75 لایحه برنامه هفتم توسعه به تأثیر از خیزش سراسری زن زندگی آزادی در سال گذشته و اعتراضات سراسری تدوین شده. هدف تدوین کنندگان این ماده مشخصاً این هست که بتونن علاوه بر آنچه که رصد دائم شهروندان خواهد بود بتونن احتمالاً به تصور خودشون تفاوت‌ها و تغییرات فرهنگی رو پیش‌بینی بکنند، احتمال اعتراضات سیاسی رو بتونن بر اساس اون داده‌ها پیش‌بینی بکنند و در نتیجه عملیات سرکوب و فعالیت‌های سرکوبگرایانه رو هم بر اساس اون بتونن تدوین بکنند و در حقیقت پیش دستی بکنند در سرکوب اعتراضات احتمالی.
نگرانی ها از تصویب ماده 75 برنامه هفتم توسعه در حالی است که در ماه‌های اخیر حکومت اقدامات گسترده‌ای در تهدید گروه‌های مختلف اجتماعی را در دستور کار داشته، از طرح صیانت تا اخراج گسترده اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان گرفته تا این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب که موجی از اعتراض‌ها و انتقادها را برانگیخته و به گفته تحلیلگران قصد کنترل همه شئونات فردی و اجتماعی پوشش افراد را دارد. لایحه عفاف و حجاب در نوبت بررسی شورای نگهبان است.
گزارشی بود از همکارم رویا کریمی مجد در مورد نگرانی ها از تصویب ماده 75 برنامه هفتم توسعه. و اما اسرائیل و مصر در روزهای جاری همزمان با 50مین سال جنگ یوم کیپور با یا نبرد تموز، رویدادهای تاریخی و نظامی مرتبط با آن جنگ را یادآوری می‌کنند. این سال روز فرصتی به رسانه‌های این دو کشور و همچنین به رسانه‌های بین‌المللی داد تا با یادآوری آن جنگ به درس عبرت‌ها و خاطرات عوامل درگیر در تصمیماتی بپردازند که سرنوشت منطقه را برای دهه‌ها تغییر داد و سیر تحولات ناشی از آن ادامه دارد. روزنامه نیویورک تایمز و همچنین چند رسانه اسرائیلی این روزها در این زمینه با آموس گیتایی، کارگردان پرآوازه اسرائیلی، گفتگو کردند. او تاکید کرده که اکنون نگران سرنوشت دموکراسی کشورش است. فرنوش رام گزارش می‌دهد.
آموس گیتایی، فیلمساز صلح‌طلب و زاده شده از والدین روشنفکر اروپایی تبار، کسی که در دوران حرفه‌ای خود بیش از 60 فیلم ساخته و هنرش در اسرائیل و جهان تحسین شده، در زمان وقوع حمله مشترک مصر و سوریه به اسرائیل در اوائل پاییز سال 1973 یک دانشجوی 23 ساله رشته معماری بود. جنگی رخ داد که دولت وقت به نخست وزیری گولدا مئیر و وزیر دفاع آن زمان ژنرال موشه دیان ارتش و کل جامعه اسرائیل را به شدت غافلگیر کرد و هنوز نیز یک شکست پس از پیروزی برق‌آسای اسرائیل در جنگ سال 1967 محسوب می شود. آموس گیتایی هنگامی که از شروع جنگ باخبر شد، همراه با یکی از دوستان هم‌محله‌ای بلافاصله به یگانش در نیروهای ذخیره ارتش مراجعه کرد، همان گونه که هزاران مرد اسرائیلی دیگر بلافاصله به خدمت فراخوانده شدند. او به یاد می آورد که در 5 روز نخست جنگ مجروحان سوخته شده در تانک‌ها و یا خلبان‌هایی را که جنگنده‌هایشان سقوط کرده بود تخلیه می کرد. اما همزمان با دوربینی که مادرش به او هدیه داده بود عکس می گرفت. آموس گیتایی گفته او 9 سال درس معماری خواند، اما هرگز یک روز در زمینه سینما مطالعه نکرده بود. ولی بعد از آن جنگ شروع به ساخت فیلم های کرد تا خاطره های خود را بازسازی کند و همزمان هشداری به جامعه بدهد. او این روزها به مناسبت سپری شدن نیم قرن از جنگ سال 1973 نمایشگاه تازه‌ای برقرار کرده با عنوان مرثیه‌ای برای جنگ در موزه هنر تل آویو. نمایشگاه شامل فیلم های مستند و همچنین فیلم سینمایی 23 سال پیش اوست با همین نام، کیپور، فیلمی که بیشتر به مستند شبیه بود تا روایت سینمایی. نمایشگاه شامل طرح‌هایی نیز هست که او در دوران آن جنگ کشیده بود. آقای گیتایی به نیویورک تایمز گفته که اقدامات دولت کنونی بنیامین نتانیاهو یک بحران موجودیتی برای اسرائیل ایجاد کرده که خطراتش کمتر از مخاطرات حمله نظامی 50 سال پیش مصر و سوریه به اسرائیل نیست. به گفته او نخست وزیر کنونی دولت مردی در قدرت است که با اتهامات فساد روبروست و در همین حال به خود اجازه می دهد به سوی کنترل قوه قضایی گام بردارد، در حالی که دیوان عالی آخرین ابزاری است که می تواند دولت را کنترل کند. آقای گیتایی که یکی از نخستین فیلم هایش نیز درباره خانه های اشغال شده فلسطینیان در اورشلیم بود و با انتقادهای بخشی از جامعه اسرائیل روبرو شد، بر این باور است که با وجود پیشرفت در عادی‌سازی رابطه اسرائیل با چند کشور عرب و کوشش‌های جاری برای گسترش دایره این نوع صلح، هنوز یک اشتباه بزرگ در سیاست اسرائیل عدم مشخص کردن سرنوشت نزاع دیرینه با فلسطینیان است. او می‌گوید صلح باید با فلسطینیان شروع می‌شد، وگرنه ادامه مسیر کنونی به بن‌بست خواهد رسید. آموس گیتایی یکی از صدها هنرمند اسرائیلی است که با تغییرات کنونی قضایی در اسرائیل مخالفند. آنها در دوره اخیر از هر راه یا از هر صحنه‌ای نسبت به موجودیت اسرائیل در نتیجه این تغییرات هشدار دادند. دولت اما در برابر این نداهای اخطار از برنامه‌های خود چندان عدولی نکرده. موافقان و مخالفان تنها در این نکته اجماع دارند که کشورشان در نتیجه بحران جاری بیش از هر هنگام دیگر نسبت به 75 سال موجودیت اسرائیل چند شقه شده و اثرات آن رفته رفته خود را در بسیاری از زمینه‌ها نشان می‌دهد.
گزارش فرنوش رام بود در مورد آموزگیتایی، کارگردان شناخته شده سینما در اسرائیل. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.